سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
خب خدا رو شاکریم از این که دوباره توفیقی به ما عطا کرد برای تشرف در محضر درس و بحث و کسب مقدماتی که انشالله از این مقدمات در راستای فهم معارف عالی دین کمک بگیریم. تبرکن اجازه می‌فرمایید یوم شروع هست، کلامی را از کلمات نورانی این عرض کنیم. بعد علیکم السلام بعد به یه توافقی برسیم، ببینیم می‌خوایم چیکار کنیم، چیکار باید بشه. عرض به خدمت مبارکتون. وجود مبارک امام عسکری علیه السلام در روایتی توصیه ای دارند که برای ما طلبه ها خیلی لازم و ضرور به نظر می رسد. روایتی که شاید تو کلاس های دیگه هم عرض کردیم و شنیدید، میفرماد ان الوصول الى الله عز و جل. خواهید بنویسیم روایت مال امام عسکری علیه السلام هست. این یه حقیقتی رفقا که طلبگی بدون خلوت و سحر و شب و مناجات و تزکیه نفس خیلی کارگشا و راهگشا و موفقیت آمیز نیست. گاهی ما طلبا، خب به حمدالله سال دومتون هست، یک سال تجربه این مسیر را دارید و انشالله موفق بودید. عزیزانی که سال قبل اول سال محضرتون بودید مستحضرید که عرض کردم یک روز طلبگی یک شخص کافیه برای اینکه تشخیص بده در آینده چه کاره هست. یعنی تو همون روز اگر تجربه خوبی داشته باشه، چه در تحصیلش، چه در تزکیه نفسش، وقتش به بطالت نگذره، کارش حساب داشته باشه، کتاب داشته باشه، روزهای دیگه هم همینجور، سالهاش همینگونه میگذره و خواه ناخواه شخص موفقی میشه. و اگر خدایی نکرده یکی پس از دیگری ساعتها و روزهاش به بطالت و به این که حالا نهایتاً خیلی هنر کنه به یه درس و بحثی بگذره، خب این راه به جایی نخواهد برد. این یه حقیقتی است که اصلاً سر این آیاتی که سفارش به وجود مقدس پیغمبر فرمود که قم اللیل الا قلیلا، اینه که پیغمبری که در روز قرار است هادی بشر باشد، با باید شب خلاصه خلوت های جایی باشد که انرژی بگیره برای روزش. ما طلبام یه قسمت کارمون درس خوندنه و قسمت مهمتر از اون خوب تبلیغ کردن دین انشالله و ثمر بردن از آنچه که آموخته ایم. و این یه حقیقتی رو رفقا به حمدالله تو سن جوانی و اوج عرض به خدمتتون که قوی بودن قوای درونی و قوای معنویتون هستید انشالله قدر بدانید. و همینجوری که برای کلاس منطق و صرف و نحو و حضور مبارکتون آرزم درسای دیگه تون برنامه خاصی دارید، سر کلاس سر ساعت خاصی کلاس تشریف میبرید و بعد مباحثه‌ای دارید انشاءالله، برنامه‌ای دارید برای خلوت و سحر و شب هم برای طلب لازمه که برنامه منظمی داشته باشه، که اگر اون نباشد عرض کردم خیلی نمیشود موفق بود. این فرمایش وجود مبارکه امام عسکری علیه السلام هست که میفرماد به درستی که وصول و رسیدن به خداوند متعال، خداوند عز و جل، یک سفری است، طی مسیری است که لا یدرک، درک نمی شود الا به امتطاء اللیل. امتطاء اللیل یعنی متی قرار دادن شب، خیلی مهمه. متی قرار دادن شب، متی یعنی مرکب. طلبه شب نداشته باشه، سحر نداشته باشه که اون مرکب راهبر و عرض به خدمت مبارکتون که قوی باشد که در روز بتواند او را به مقاصدش برسونه، درس خوندنش هم براش خسته کننده میشه، دچار روزمرگی میشه. انشاءالله این فرمایش حضرت را نصف العین خودمون قرار بدیم و عرض میکنم ممکنه حالا این مقداری سخت باشه، ولی این را یه جوری با خودمون به یه سرانجامی برسونیم که آقا طلبه بی سحر و بی خلوت و بی شب نمیتونه موفق باشه. حالا ممکنه کسی به آقا مگر شب و بیداری شب و نماز شب و اینها مگر واجبه؟ نه خیلی، در شرع مقدس این را واجب نکرده، ولی طلبه موفق یکی از لوازم کارش اینه که بتواند انشالله خوب و قوی و با قدرت پیش بره. این یه مطلب. حالا بنا نداریم که تو مباحث اخلاقی، گرچه اصل کار ما پرداختن به اخلاق است در کنار درس، ولی حالا چون امروز یوم شروع هست، یه نکته ای هم از فرمایشات حضرت امام رحمت الله علیه در این درس اخلاقی که کتاب همین جزء مانندی که مبارزه با نفس یا جهاد اکبر، از فرمایشات حضرت امام گویا فرمایشاتی بوده که برای طلبا می‌فرمودند، حالا یه چند سطرش رو من بخونم که اهمیت این مطلب برامون روشن شه. که می‌فرماد من نمی‌گویم درس نخوانید، تحصیل نکنید، باید توجه داشته باشید که اگر بخواهید عضو مفیدی و مؤثری برای اسلام و جامعه باشید، ملتی را رهبری کرده با به اسلام متوجه سازید، از اساس اسلام دفاع کنید، همه اینهایی که شما عزیزان به خاطرش طلبه شدید. ببینید تجربه بزرگ مردی مثل ایشون که هم در دنیای علم امتحان خودش را پس داده، هم در مرحله عمل، این فرمایش را دارن: لازم است پایه‌های فقاهت را تحکیم کرده صاحب نظر شوید. اگر خدایی نخواسته درس نخوانید، حرام است در مدرسه بمانید. به عنوان یه فقیه جامع و شرایط صاحب فتوا این فرمایشات را فرمودن. این هم دیگه زمان بردار که نیست که بگید که آقا این مثلا تاریخش گذشته مال کی بوده. اگر خدای نخواست درس نخوانید حرام است در مدرسه بمانید، نمیتوانید از حقوق شرعی محصلین علوم اسلامی استفاده کنید. البته تحصیل لازم است، منتها اینش دقت کنید، همانطور که در مسائل فقهی و اصولی زحمت میکشید، در راه اصلاح خود نیز کوشش کنید. هر قدمی که برای تحصیل علم برمی‌دارید، قدمی هم برای کوبیدن خواسته‌های نفسانی، تقویت قوای روحانی، کسب مکارم اخلاق، تحصیل معنویات و تقوا بردارید. تحصیل اون این علوم در واقع منطق و عرض به خدمتتون که ادبیات و درس‌های دیگه‌ای که می‌خونید، تحصیل این علوم در واقع مقدمه تهذیب نفس و تحصیل فضائل، آداب و معارف الهی می باشد. تا پایان عمر در مقدمه نمانید که نتیجه را رها سازید. شما به منظور هدفی عالی و مقدس که عبارت است از خداشناسی و تهذیب نفس این علوم را فرا می گیرید. ببینید، یعنی دقیقا همین چیزی که عرض به خدمت مبارکتون تو دل همه شما عزیزان هست، حالا این مقدار که من خدمت عزیزان بودم همین را همیشه بیان کردیم و باید در صدد به دست آوردن ثمره و نتیجه کار خود باشید. برای رسیدن به مقصود اصلی و اساسی خود جدیت کنید. بعد خیلی فرمایشات واقعا حرف دل امروز طلبه ها و مخصوصا شما عزیزانی که بالاخره تحصیلاتی دارید، دانشگاه رفتید، جاهای دیگه را دیدید، به این نتیجه رسیدید که آقا ما باید میایم طلبه بشیم. باز حضرت امام رحمت الله علیه می فرماید شما وقتی وارد حوزه می شوید، پیش از هر کار باید در صدد اصلاح خود باشید. مادام این که در حوزه به سر می برید، ضمن تحصیل باید نفس را تهذیب کنید. این متاسفانه تو متن حوزه مقداری، حالا نمیدونم، شاید سر این که این مباحث مباحثیه که خود طلبه باید دنبالش باشه تو حاشیه قرار گرفته. مادام این که بله، تا آنگاه که از حوزه بیرون رفتید و در شهر یا محلی رهبری ملتی را بر عهده گرفتید، مردم از اعمال و کردار شما، از فضائل اخلاقی شما استفاده کنند. حواسمون باشه فقط کار درس خوندن نیست، فقط کار درس خوندن نیست. حالا یه فرمایش دیگه هم از نهج البلاغه هست، انشالله توفیق باشه روزهای بعد خیلی کوتاه عرض کنم. این فرمایشی که حضرت امام اینجا دارن ناظره به همون فرمایش هست. سلام، بکوشید پیش از آن که وارد جامعه گردید خود را اصلاح کنید، مهذب سازید. اگر اکنون که فارغ البال می باشید در مقام اصلاح و تهذیب نفس بر نباشی بر نیایید، آن روز که اجتماع به شما روی آورد دیگر نمی توانید خود را اصلاح کنید. خدا می دونه رفقا، حالا به عنوان برادر کوچکتر شما که حالا یه تجربه مثلا 18-19 ساله تو حوزه داریم، اینی که پارسال شما ذهن آماده تری، روح ورزیده تر و آماده تر و اشتیاق بیشتری برای درس داشتید، این رو خودتونم تجربه خواهید کرد که امسال خانه خواهی مقداری باید زور بیشتری بزنید. هرچی سن آدم از یک روزش شما بگید بالاتر میره، کار سخت‌تر میشه. ولذا سعی بفرمایید که هرچه زودتر، عزیزانی که خب به حمدالله اهل حضور و مراقبه هستن، خب باز قوی تر، اونهایی هم که یه مقداری فکرشون این بوده که فقط درس مهمه، باز یه تجدید نظری بکنن. باز ببینید اینجا حضرت امام فرماد خیلی از چیزهاست که انسان را بیچاره کرده از تحصیل، تهذیب و تحصیل باز می‌داره. یکی از آنها برای بعضی همین ریش و عمامه است. وقتی که امامه کمی بزرگ شد و ریش بلند گردید، اگر مهذب نباشد از تحصیل باز میماند، مقید میگردد. مشکل است بتواند نفس اماره را زیر پا بگذارد و پای درس کسی حاضر شود. بعد ادامه داره فرمایشاتی دارند خیلی معلومه که بزرگان ما، اونهایی که هرچه ما داریم از این بزرگواران که پیرو و حقیقی مکتب اهل بیت بودند هستند، باید خلاصه این گونه باشیم انشاءالله. بعد الله ادامه داره دیگه، عرض به خدمتتون که وقت به درسمونم بپردازیم. خلاصه می فرماید انشاءالله این حقیقتی انشاءالله شروع و یوم و شروع تحصیلمون که امروز هست را به فال نیک بگیریم. هم روز روز خوبیه، هم ماه و ایام ایام بسیار مبارکی است. قدردانش باشید، مخصوصا حالا در پیش رو دارید، فردا یک شنبه است، اون نماز روز یک شنبه ای که در مفاتیح در ایام ذوالقعده نقل شده، این را ملاحظه بفرمایید. و خدمت مبارکتون عارضم که دهه اول ذوالحجه است، مغتنم بدانیم. اجازه بفرمایید دیگه خیلی حاشیه نریم. انشاءالله اگر عمر و توفیقی بود و قرار شد که با هم مباحثه منطقی داشته باشیم، ما بنامون به این هست. ببینید رفقا، از اهمیت منطق هرچه بخواهیم بگوییم باز شاید حق مطلب ادا نشه. اون چه که شما توی این کتاب مرحوم مظفر علی الله مقام شریف میخوانید این نیست که فقط بخوانید و تمام بشه. اینهایی که اینجا میخونید تا عرض به خدمتتون مادامی که طلب هستید به کارتون میاد و لازمه. این نکته اول نسبت به دقت به این مطالب. نکته دوم این که حواستون باشه که عرض به خدمتتون یه نگاه ویژه‌ای به منطق داشته باشید، یعنی درساتون رو جوری تنظیم کنید که غیر از این یک ساعت کلاس حتما حتما یک ساعت مفید برای کار عملی تو منطق برای خودتون داشته باشید. چون مستحضرید، پارسالم آشنایی با منطق را خوندید، قسمت عمده مباحث منطقی حالا مخصوصا تو بخش تصدیقات که وارد شدیم، قسمت عمدهش مثل دقیقاً مسائل ریاضی هست و الحمدلله دانشگاه رفته هستید و آشنا هستید با این مباحث. قسمت عمده بخش منطق کار عملی است. حالا مرحوم آقای مظفر تو این کتاب شاید حالا خیلی دنبال تقویت اون بخش و بنیه کار عملی نبوده، ولذا این کتاب نیاز به یک کتاب کارگاهی و حل المسائل و تمرین، حالا حل المسائل که نه، یک کتاب تمرین مانندی کنار این کتاب لازمه که این رو خود عزیزان باید انشالله جبران کنند. یعنی اگر عمر و توفیقی بود و انشالله اگر پشیمون شدید و رفتید کلاسای دیگه که خیلی بهتر و تو بالا کن، ولی اگر حالا عرض به خدمتتون مقدر الهی این بود که من توفیق تشرف در منظر انور شما را داشته باشم، قسمت عمده کار به عهده خود عزیزانه و کار در کلاس، یعنی دقیقا مثل مسائل ریاضی هست. حالا مخصوصا جلوتر که رفتیم حالا تا بحث کلیات خمس و یا اون نسب اربع، از نسب اربع به اون ور دیگه فضای کار مخصوصا نسبت بین نقیزین اون نسب اربع دیگه همش میشه کار عملی. ولی حالا باز ما زودتر کارمون را شروع میکنیم و تو مباحث دیگه هم ارجاع میدیم که عزیزان حتما به قول من خودشون کار کنن. اینم نکته دوم. نکته سوم این که شما همین یه دونه کتاب منطق را دارید میخونید، پس حقش را ادا کنید و بدانید که این به کارتون میاد و بسیار مهم و کلیدی هست براتون. و یک نکته دیگه هم عرض کنم. ببینید رفقا، باز عرض میکنم به شرط اینکه توفیق باشه با هم مباحثه کنیم، یه سری مطالبات و لوازمی را من بر خودم لازم میدونم که رعایت کنم. محضر شما عزیزانم این تقاضا، خواهش، التماس، استدعا، حالا هرچی میخواید اسمش را بگذارید را دارم که شما متقابلن یه سری لوازم و ضروریاتی را رعایت کنید. از جمله این ضروریات و لوازم اینه، مباحثه درس از اهم واجبات، یعنی کلاس و این جلسه مباحثه ما رو از اینکه میخواد تشریف بیاره به هر دلیلی به این نتیجه رسیده که آقا مباحثه من نیاز ندارم، این را من منظرش عذرخواهی میکنم و تقاضا میکنم که به حمدالله هم درسای دیگه هستم، کلاسای دیگه، و هم اگه طلبه واقعا به این نتیجه رسیده که نیاز به مباحثه نداره، به نظر من همچین طلبه نیاز به کلاس هم اصلا نداره دیگه. طلبه ای که برای مباحثش ارزش قائل نیست قطعا برای کلاسش هم ارزش قائل نخواهد بود و خاناخا هم وقت خودش گرفته میشه، هم ممکنه که عرض به خدمتتون باعث پشیمانی خودش و دیگران هم بشه. پس مباحثه شرط لازمه این جلسه ایست که انشالله توفیق باشه حقیر در خدمتتون باشم. من نگاهم خودم تو طلبگی این بوده، همیشه به عزیزان سر کلاسای دیگه گفتم کلاس بدون مباحثه مثل نماز بدون وضو میمونه، مثل عبادت بدون ولایت میمونه. ببینید کسی ولایت امیرالمومنین را قبول نداشته باشه، دقت فرمودی، هر چم عبادت کنه، بله، به منکر علی بگو نماز خود قضا کند، نماز بی ولایه او عبادتیست بی وضو. چه مباحثه اهمیتش اینقدر؟ خیلی هم خیر و برکت داره، خیلی خیر و برکت داره. این یک کار لازم. یک بخش مهم دیگری که ما از عزیزان مطالبه می کنیم نوشتن تقریر درس. تقریر درس یعنی چی؟ تقریر درس نه اینکه این چیزایی که من تابلو می نویسم عزیزان زحمت بکشن بنویسن، اونا که خب نوشتن نداره اصلا لازم هم نیست. تقریر درس یعنی آنچه که از فرمایشات آقای مظفر بعد از کلاس شما میرید مطالعه میکنید، بعد مباحثه میکنید، بعد از مباحثه هر روز زحمت بکشید اونچه که آقای مظفر گفته را به زبان و قلم خودتون مرقوم میفرمایید، حالا رو کاغذ باشه یا توی عرض به خدمتتون یه فایلی، خیلی مونش موضوعیتی نداره، یه جوری هم باشه که برای دیگرانم قابل استفاده باشه. من شاید عزیزان تعجب کنن که سر کلاس‌های دیگه‌ای که مثلا سال قبل خدمتشون بودیم این اصرار رو نمی‌کردن، چون مطالب تکرار میشه، ولی این منطق همین یک کتابو شما می‌خونید. پس خوب انشاءالله بهش برسید و جمع و جور کنید که یه جزوه قابل استفاده‌ای برای خودتون باشه، که 10 سال دیگه وارد درس خارج که شدید وقتی سر رفتید سر درس استاد و اونجا بحث عرض به خدمت مبارکتون مثلا نسب اربع پیش آمد، دیگه شما تازه اونجا نگید که نسب اربع 5 تا بود یا 6 تا، بله نسب اربع 5 تا بود یا 6 تا، بری تازه دنبالش بگردی. یا وقتی سر بحث برهان که پیش میاد میخواید ببینید که برهان انی و لمی چیه، چه تفاوتی ما هم داره، تازه بخواید بری مثلا دنبال چیه، نه خودتون یک کتاب منطقی برای خودتون نوشته باشید. این هم نکته دوم که این دو تا کار لازمه. حالا هر عزیزی فرصت نداره یا این را قبول نداره، به حمدالله کلاس های دیگه بدون هیچ اغراق و تعارف طلبگی عرض کنم که به مراتب فایده و استفاده و نفعش از این مباحثه با این شیخ لاشین خیلی بیشتر و عرض به خدمتتون که مفیدتره براتون. این هم از این مطلب. پس این دو تا استدعا و خواهش رو من از منظر شما عزیزان دارم و در مقابل هم حالا این تجربه چندین ساله‌ای که داشتیم چه تو حوزه منطق، چون قسمت عمده این مباحث گاهی تو فلسفه هم مطرح میشه، اونها هم اون مقداری که در خور در شأن و عرض به خدمتتون که اقتضای فضای کلاس هست و انشالله من عرض میکنم. قسمت سوم کارمونم ارجاعاتی که داده میشه پیگیریه، عرض به خدمتتون که ارجاعات، پیگیری ارجاعات. ارجاع یعنی چی؟ یعنی من
یه سری منابع را معرفی میکنم که این منابع را عزیزان حالا یا روم نرم افزار منطق تهیه شده یا حالا از خود کتابش یا از جای دیگه اینها در دست عزیزان باشه مراجعه کنن. ببینید من اعتقادم اینه چون یک کتاب خونده میشه باید یه مقداری فراتر از کتاب بحث کنیم، یه مقداری فراتر از کتاب بحث کنیم و لذا بحث ما بیشتر میشه موضوعی. موضوعی یعنی چی؟ یعنی این که وارد مباحث که میشیم، مثلا میایم میرسیم همه اوایل کتاب بعد از این مدخلی که ایشون مطرح میکنه، یا بذارید همون تو مدخل را مثال بزنیم، میاد سر موضوع علم منطق بحث میکنه به عنوان یکی از رؤوس ثمانیه، بعد فرمان که معرف و حجت، تصور و تصدیق. ما وقتی رسیدیم به تصور و تصدیق، مرحوم آقای مظفر علی‌الله امام شریف اومدند و مثلا یه تعریفی ارائه دادند. عزیزان حالا منم از کتابای دیگه استفاده میکنم، ولی یه سری کتابایی هم معرفی میکنم خود دوستان بهش مراجعه کنند که لااقل این بحث را به یه سرانجامی برسونیم، ببندیم که آقا بدونیم تصور یعنی چی، تصدیق یعنی چی، یا به بحث دلالت که میرسیم بدونیم که آقا دلالت اصلا یعنی چی، یا قبل ترش تو بحث علم یه سری ارجاعاتی حالا نمیخوایم خیلی خارج منطق خونده بشه که از محدوده و اینها هم باز بمونیم، نه خیلی در حد انشاءالله عمر و توفیقی باشه. حالا ما سالهای قبلا حتی بعضی سالهایی که درسمون بعد از ظهر بوده و پنجشنبه ها را بعد از ظهرها درس نداشتیم، باز توی مثلا نیمه اردیبهشت درس ما به حمدالله به سرانجام میرسید و میرسیدیم اول صناعات خمس. انشاءالله این سال هم بنامون به همینه، ولی با یه باز یه نگاه ویژه تری، چون خود شخص گوینده یه مطالب هم اگر بخواد همیشه تکرار مکررات باشه خب یه مقداری خستگی آوره، و لذا من خودم هر سال سعی میکنم در بیان مطالب و ارائه این درس یه سری تغییراتی انجام بدیم. امسال هم حالا انشالله عمر و توفیقی باشه دنبال اینیم که یه مقداری موضوعی کار کنیم. این یک مطلب. مطلب دیگه ای هم که باز از منظر عزیزان استدعا داریم و حتما باید انجام بشه آوردن این کتاب دارید رفقا و اهتمام به متن، اهتمام به متن. این هم من اعتقادم اینه که طلبه نگید که آقا این چه کاری شما خارج مطلب رو بگید و برید اصلا که گفته کتاب عربی، نه متن کار کردن رو متن باز خیر و برکت زیادی داره، هم ادبیاتتون تقویت میشه، همین که عرض به حضور مبارکتون باعث این میشه که فهم و درک مطلب آدم تقویت میشه و منظمم پیش میریم، چون بحثایی که متن محور نباشد خاناخا حاشیه زیاد میره، مخصوصا این مباحثی که این غلط و غلط هم تو بعضی مباحثش زیاده و آدم از مطلب فاصله میگیره و بعد یه وقت میبینی کلی از وقتمون گذاشته چیزی پیش نرفتیم. پس محوریت اصلی ما متن مرحوم آقای مظفره، کتاب را حتما عزیزان همراه داشته باشن، رو متن کار میکنیم و تقاضام از منظر شما اینه که تو مباحثتونم رو متن کار کنید، نگید آقا متن را بلش کنید، متن خونده بشه. هست این فعلا این چیزهایی که به ذهن میرسد و لازمه. حالا اجازه بفرمایید من یه خدمتتون عرض کنم که مختصریم در مورد بعضی از منابع منطقی، حالا چه کتابهای اصلی چه کتابهای دست دومی که شاید شما راحت تر بتونید بهش مراجعه کنید، این آرای مقد تذکری بدم، بعد دیگه وارده یه بحث منطقی بشیم روز ببینیم که انشاءالله استفاده شده باشم. بفرم عرض بخیر من تو وارده تو ببینیم رو اون چه که حقیقت هست در باب منطق در تقسیم علوم به علوم عالی و اصالی، منطق را جزء علوم عالی قلمداد میکنن، یعنی دانستنش ابزاری است برای فهم مباحث دیگه. از کتاب‌های قدیمی منطق بخوایم نام ببریم، اول از جناب شیخ الرئیس ابن سینا کتاب منطق شفا. حالا متنش ممکنه شما مراجعه کنید یه مقداری براتون سنگین باشه، ولی قطعا میتونید با یه مقداری تأمل مطالبش را بفهمید. یه کتاب دیگری داره باز به نام نجات که خلاصه همون شفاف است. یه حالت اینجوری داره، باز اون هم مباحث منطقی داره، منطق اشارات باز همینجوره. حالا من همه را معرفی نمی کنم، یه سری را منطق اشارات. چون ببینید اشارات میدونید دیگه یک دوره یه حکمته، و اصلا بزرگان و قدما هر جای دست به قلم می بردن که حکمت بنویسن و مباحث حکمی و فلسفی را مطرح کنن، مقدمه بر اون همیشه عرض به خدمتتون که منطق می نوشتن، چون نگاهشون به این بوده که حقم هست که آقا تا کسی آداب و قوانین و مقررات درست اندیشیدن را نداند نمیتواند رعایت کند، و رعایت اونهاست که فکر را در طریق اندیشه و صحیح اندیشیدن کمک میکنند و از خطا مسئول. برای همین کتابهای فلسفی همیشه مزینه به مباحث منطقی بوده. یا باز دانشنامه علایی، از آثار جناب شیخ ابن سینا. باز غزالی ابو حامد کتابی دارد به نام میزان العلم، پس این مال جناب شیخ غزالی. سری کتاب های منطقی داره، یکی به نام میزان العلم، باز کتابی داره به نام المعیار العلم، یک کتاب دیگه داره به نام القصاص المستقیم. معیار العلم. من از کردم مثلا حاجی را ببینید تو منظومه، باز یک کتاب اینجوری داره، ابن رشد، باز یک کتابی داره به نام از ضروری به منطق. بعضی هاش حالا رساله های کوچکی بوده که یک بحث را مطرح میکرده، بعضی هاش تفصیل بیشتری داشته. خدمت مبارکتون عارضم که شیخ اشرا، شیخ شهاب الدین سهروردی، باز یک کتابی داره مبهمش، حکمت الاشراقشون قسمت اولش همین منطق هست، منطق حکمت الاشراق، تلویحات داره. بعد خدمتتون عرضم که تو تلویحاتش بحث کرده، مطارحات هست. حالا اینکه آشنا بشید اسم این کتاب ها را بدونید، جناب خواجه طوسی کتابی دارد باز به نام اساس الاقتباس، خدمتتون عرض کنم که شرح اشارات ایشون باز بخش منطقیش. خدمتتون باز عرض کنم که جوهر النزی، متنش مستظرت که مال خواجه است، مرحوم علامه حلی شرحش کرده،
متن جوهران نزید.
چون ببینید حاجی طوسی یک کتابی نوشت به نام تجرید الاعتقاد که این شد متن کشف المراد. این مال حاجی طوسی مرحوم علامه حلی، شرحش کرد شد کشف المراد در کلام. بعد یه مقدمه منطقی داره که اون مقدمه منطقی شد جدا مرحوم علامه حلی شرح کرد تحت عنوان الجوهر النزیه. و از این قبیل باز خدمتتون عارضم که
شیخ بهایی تجرید و شرح نکرد شد کشف المراد؟
نه، شیخ بهایی نه، تجرید الاعتقاد مال خواجه طوسی است. بیش از 100 شرح و تعلقه داره، بیشتر از 100. مثلا یک کتاب جدایی آقایی تنظیم کرده در بررسی شروح و عرض به خدمتتون تعلقات تجرید الاعتقاد. اونش که شده کتاب درسی به نام کشف المراد مال مرحوم علامه حیدری. کتاب درسیه دیگه، چند باری مباحثه کردیم. باز خدمت مبارکتون عارضم که قطب الدین محمد ابن محمد رازی، قطب الدین رازی شاگرد مرحوم علامه بوده، معروف به ملا بود، باز ایشون یک کتاب بسیار مقتنمی داره به نام شرح شمسیه، شرح مطالعه. این کتاب تازگی هم یه بزرگواری زحمت کشیده و یه تحقیق مفصلی روش کرده و چاپ شده، کتاب خیلی قابل استفاده یه. قطب الدین رازی. بعد یه کس دیگه ای قطب الدین شیرازی هست شیرازی، خلاصه کتابی داره به نام همون شرح حکمت الاشراق را داره، درة التاج را داره، شرح حکمت الاشراق و حالا آثار دیگه ای هم هستن. اینجا تو یاد داشتم دارم دیگه، ازش بگذاریم. جناب جرجانی هست، الکبرى فی المنطق را داره و اینا آثار قدما و عرض به خدمتتون. مثلا از صدر المتعلقین حالا برسیم، همه اول تصور و تصدیقی رساله ایشون داره، اینا میارم که انشاءالله عزیز آروش کار کنن. همه اول المندقه برسیم، شاید تو هفته آینده وارد بحث تصور و تصدیق بشیم. ملا صدرای رساله جدایی داره به نام رساله تصور و تصدیق، اینا سعی کنید تهیه کنید. دیگه من از کتابایی مثل منطق شرح منظومه و اینا گذشتم، چون آرا زیاد هم تو کلاس هم میاریم ازش استفاده میکنیم، آشنا میشید باش. این رساله رو تهیه کنید، رساله خوب و جمع و جور و مفیدیه که انشالله وارد بحث تصور و تصدیق که میرسیم میشیم بدونید که چیه مباحثش. باز از مرحوم علامه طباطبایی فرمایشاتی هست تو خود نهایه، مثلا تو بحث کلیات خمس که رسیدیم خواهی دید که اصلا اون چه که تو منطق مطرح میشه تحت عنوان جنس و فرس، نگاه فلاسفه بشه یه چیز دیگه. بعد الان ما مجبوریم شاید چند جلسه همون متن بدایه یا نهایه را بیاریم بفهمیم که اصلا اصلی که میگن یعنی چی. این که واقعا تو تعریف انسان میگن حیوان ناطق، این درسته یا درست نیست، جامامانه هست یا نه، اصلا منظورشون از اصل چیه؟ چون دو جور فصل داریم. اون شما مرحوم علامه فرموده. این یه سری از آثار. حالا یه سری کتاب‌های دیگه ای هم هست که خدمتتون عرضم دیگه، چون خسته شدید امروز همش شد معرفی و مباحث حاشیه‌ای، اجازه بدید اون 5-6 تا کتابه که دم دستتون باید حتما باشه، حتما باید دم دستتون باشه که ازش استفاده کنین، اونا اجازه بدید فردا معرفی میکنم. یه نکته دیگه‌ای نسبت به تعریف منطق عرض کنم و دیگه برای امروز جلسه اول هست کافی. چون
مثلا ابن سینا یا بعدش کتابی اینا این کتابای منطقی که نوشتن مثلا چه نیازی شده مثلا خالی منطقی
عرض به خدمت این سوال خوبیه. حالا تو جالب حالا این سوال شما باش داشتید وارد خود مباحثم که نوشین همینجوره. ببینید این سوال شما رو من میخوام جواب بدم، شاید یک یا دو جلسه باید تاریخ تطور منطق را بگیم. ای خیلی این کتاب منطق دویای منتظر مقدم را که سال قبل هم حتما باش آشنا کردن، اینم حتما تهیه کنید. منطق دوی آی منتظری مقدم، ایشون تو مقدمه ای که میاره این سال شما را تا یه حدودی جواب میده. ببینید این که میبینید بعد از یه کتاب دیگری نوشته میشه، بالاخره بزرگانی مثل خواجه طوسی یا این بزرگان دنبال تکرار مکررات که نبودن، که دنبال اسم و رسم و اینها به اون صورت نبودن، احساس میکردم که آقا این کتاب این قلم سنگین یعنی آزد شرح داره دقیق برموده، یا مثلا این مطالب را از قلم جناب شیخ ابن سینا میخوندن میدیدن یه مقداری مثلا تقدم و تأخرش بهتر جا به جا بشه، ولذا این کتاب ها در راستای تکامل مباحث منطقی بوده، نه این که همش تکرار مکررات باشه دقیق برموده. این یکی از وجودی بوده که، و الا اگر شما تاریخ منطق را بخواید بررسی کنید، من نمیدونم حالا از حوصله عزیزان ترسم خارج باشه، و الا 3-4 مقاله مفصل هست تو همین زمینه های تطور مسائل منطقی که حالا تردن للباب وارد هر بحثی که شدیم انشاءالله عمر و توفیقی بود اشاره میکنم به بعضی از مباحثش. برای تکامل این مباحث اومدن بزرگان بعدی اینا را هی تکمیل کردن تا رسیده به زمان حاضر و مرحوم مظفر. کتاب مرحوم مظفر را که کسی میخونه صفتی از تمام آثار گذشتگان بقید فرمان. البته خب ایشون چون نگاهش این بوده که این کتاب را به عنوان متن درسی و به عنوان یک کتاب که طلبای مبتدی ازش استفاده کنن به نفسه نوشته، دنبال این بوده که یه مقداری جمع و جور بحث کنه. خیلی مثلا تفصیلاتی که تو منطق شفا یا اغمازی که تو اشاره و جاهای دیگه هست را ایشون اینجا نداره، قلمش بسیار روانه، مثال ها را سعی کرده مثال های نمادی باشه، خیلی روی مصادیق نرفته که این غلط و غلط داشته باشه و خیلی زحمت کشیده شده روی این بحث. اجازه بفرمایید حالا این یه سری آثار عرض به خدمت مبارکتون. ببینید رفقا ما وارد هر علمی که میشیم خیلی خسته شدید برای جلسه اولی ها، همیشه هم ساکت بودید، ای من حرف زدم که خسته شدید. حالا کسی سوالی اگه داره مثل ایشون سوال کنه، اگه ندارید من یه 2-3 دقیقه فقط یه نکته ای بگم ادامهش انشالله فردا. خدمت مبارکتون عرضم که ما یعنی قدمای ما سیرشون به این بوده وارد هر بحثی که می شدن، هر کتاب و علمی ها که میخواستن بحث کنن، اول از همه می اومدن و بحث می کردن از رؤوس ثمانیه مدیریت. رؤوس ثمانیه مستحضره یعنی 8 مطلب اصلی که در هر علمی دور نمای کلی اون علم را برای شما بیان میکنه. حالا یه سریش خیلی موضوعیتی نداره، مثل اینکه مدون این علم کیه، حالا اونی که در مورد منطق میگن مدونش کیه؟ ارسطو. من مؤلف و مبدعش خیلی قائلن که از وقتی که بشر خلق شد چون منطق زائیده تفکره، منطق را هم داشت ولی اون که با این اصطلاحات نبوده. تو رؤوس ثمانیه یه چیزای خیلی اصله که حالا منم به همون چند تا میپردازم، لازم نیست به همه بپردازم. اول از همه به تعریف علم که منطق در لغت همون مصدر میمی گاهی ملاحظش میکنن یعنی نطق کردن، و نطق هم منظور نطق باطنیست نه ظاهری. اینا دیگه چیزاییه که آشنا هستید، ما نمیخوایم خیلی شما رو بگیم، ولی تعریفی که تعریفی که از علم منطق داده می شود عبارت است از این که آلتون قانونیان تعظم مراعاتها از ذهن عن الخطأ فی الفکر. پنج شش تا تعریف من اینجا دارم. حالا این تعریفیه که هم آقای مظفر پسندیده و الحق و الانصاف هم تعریف به قول معروف کاملیست نسبت به تعریف دیگه. حالا فردا انشالله من تعریف دیگهی که از خدمتتون آرزم که جناب بو علی در نجات و کتاب هایی که قبلا اسمش بردیم و معرفی شد یه گذری کردیم تعریف منطق، برای کار فردام عزیزان این زحمت را بکشن مراجعه بفرمایید تو کتاب های دیگه ببینید اصلا منطق را چجوری تعریف کردن، بعد ببینیم اصلا تعریف صحیح این علم چیه. بررسی تعاریف منطق، ما برای هر روزی انشاءالله یه کار کلاسی داریم و کاری که عزیزان باید بهش برسن اینم اینه، بررسی کنیم تعاریف منطق را، بعد به یه نتیجه برسیم ببینیم که آقای مظفر رو چه حسابی این قیود را در تعریفش عکس کرده. اولا عالی بودن در مقابل اصالی بودن یعنی علم ابزاری است، قانونه یعنی قواعد کلیه، قواعد کلیه یعنی تو منطق وقتی ما ورود پیدا می کنیم، حالا مخصوصا تو استدلال مباشر خواهی دید مثلا به عکس مستوی اینها که می رسیم، اصرار آیون در این که مثلا حالا یا تو عکس نقیص اینها می گن آقا مثلا سالم جزئی عکس مستوی ندارن، چرا نداره؟ ممکنه شما یه موردی پیدا کنی داشته باشه ولی چون یه موارد دیگری ندارد اینا هم قانون به شما ارائه بدن و به خاطر قانونی بودنش میان همیشه چیکار میکنن؟ اگر مورد نقضی بود اصلا خیر این میگذرن و چون قانون باید کلیت و دوام داشته باشه، مخصوصا قوانین عقلی، ویژگی قوانین عقلی اینه، همیشه تو ذهن مبارکتون باشه، ویژگی قاعده عقلی، البته عقلیه عقل نظری منظور هستم چون عقل عملی باز فرق میکن. اشتباه اومدی؟ اصول دو ساعت بعد دیگه بعد یه رو دیگه بیاد ویژگی قاعده عقلی عقل نظری همیشه تو ذهنتون باشه چیه؟ کلیت و دوام. یعنی چی؟ یعنی عقل کل اعظم و مننجوز، این همیشه ایست، همه جاییست، استثناء بردار نیست، قواعد منطقی هم برای این مونی باشه. حالا تقسیم و مراعاتها یعنی حفظ می کند رعایت اونها ذهن را و اندیشه انسان را از خطای در فکر. این یه تعریفه شسته و رفته از فرمایش مرحوم مظفر علی الله امام الشریف. ببخشید آقا خسته شدید، جلسه اول بود، من بنا ندارم خیلی متکلم وحده باشم و قسمت عمده کار را خود عزیزان باید زحمت بکشن که انشالله کلاستون کلاس فعالی بشه که خسته نشید، چون کلاسایی که گوینده فقط حرف بزنه و شما هم بخواید چرت بزنید این خستگی ایجاد میکنه. و حالا انشالله خودتون استاد هستید، بعد در آینده استاد تر میشید، بزرگترین زجری که یک گوینده میکشه اینه که وقتی داره صحبت میکنه مخاطبش خواب باشه. آره، این یعنی خیلی خلاصه زجر آوره. انشالله که ما را از این فیوزات بهره مند نمی کنید و کلاس براتون قابل استفاده باشه. این ضبطت هم شیخنا برداره، یه خواهم اسم رفقا رو بخونیم ضبطش.